وجود بگیره، ولی اون هویتی که اینا میخواستن بازسازی کنن و دقیقا همین هویت رو در دوره سامانیان میخوان بازسازی بکنن. نکته مهم من اینه که در هویت ظاهرا ایرانی، مثلا از ایرانی کسی که به زبان فارسی فکر میکنه، مثلا از ایرانی اینه، ظاهرا ایرانی اصلا نمیتونه انسان رو، یعنی زبان فارسی حداقل تا قبل از دوران جدید که زبان فارسی این مقدار سکولار شد، خب تا قبل از دوران جدید اصلا زبان فارسی انگار فارغ از اون وجه فر ایزدی و اون مخلوق بودن انسان و تحت مشیت بودن انسان، زبان فارسی خارج از این خیلی سخته براش حرف بزنه. شما نگاه کنین اون دم دستی ترین قالب ادبیات فارسی که بیشتر قلم اندازه یعنی قطعه اختصاص داده شده به امور روزمره انسان با پوست و گوشت و خون، ولی ارجمندترین قالب ها که عمرها براش گذاشته میشه و مغزها سوزونده میشه مثل غزل و مثنوی و قصیده و اینا، عموما تو اون ساعت انسان رو داره یه جورایی هی وصلش میکنه به اون ساعت استعلایی، از پشت اون منشور میخواد ببینه.
بله بسیار خوب. من در پایان خواهش میکنم که در پایان با سیاوش خانم موسوی اشاراتی به این داشتن که سیاوش دچار خطا میشه آقای توکلی، نه خواهش شما این رو به پایان برسانید. من نسبت به سال آقای قائم مقامی، خب موضوع دیگری است، بحث دیگری است، اون رو با آقای دکتر مولودی میخوام ادامه بدم، اما در ارتباط با سیاوش اون چیزی که خانم مطرح کردن، من خواهش میکنم که به نتیجه برسیم. انسان کامل آقای دکتر داره تحسین میشه اینجا،
که اصلا پیرنگ اینجا پیرنگ و روایت کار چندان مهم نیست.
بله
سیاوش خیلی کارهای دیگر رو میتونه انجام بده که انجام نداد.
چرا انجام نداد آقای مولودی؟ چرا انجام نداد آقای مولودی؟
اونجا درباره حرف زدیم که اینجا مفاهیم اسطوره‌ای برای ما مهمن و چرا انجام نداد؟ چون که اینجا نهایتا باید یه تمهیدی اندیشیده میشد که سیاوش شهید بشه تا خیشکاریش کامل بشه.
دقیقاً.
بس سر همینه و گفتم الا در پرنگ داستان انقدر
نقص و اشکال نیست دیگه. حالا بحث موردی است که این پیرو بحث ما مطرح شده و باید پاسخی بهش داده بشه دیگه.
در جلسات قبل چون دربارش بحث شد دقیقاً سر همین قضیه بود، یک مفهوم شهادت باید کامل میشد، خیشکاری سیاوش با شهادت کامل میشد و این آدم اگر شهید نمیشد به این مقام استعلا نمییافت.
بله خیلی متشکرم. خب خانم موسوی، حالا امیدوارم که به پاسخ پرسش خودتون رسیده باشید در ارتباط با سیاوش، یعنی اون چیزی که سیاوش انجام میدهد و اتفاقاتی که میفته در زمان حیات خود سیاوش و تبعاتی که بعد از مرگش داره به دلیل که سیاوش تبدیل به انسان شده و این سیر ادامه داره و اون چیزی که بعدها میاد در کالبد فرزند او به نام کیخسرو تجلی پیدا میکنه، یعنی میخوام بگم که به منزله یک نقص و ایراد نمیتونیم این رو به سیاوش وارد بکنیم.
بله درسته. خب منم بیشتر نکته که توی ذهنم هست همون تبعاتیه که بعد از کشته شدن سیاوش به وجود میاد، که حالا کیخسرو میاد و حتی اون یکی پسر سیاوش فرود هم کشته میشه، حالا توی سری به خاطر انتقامی که میخوان از برای کشته شدن سیاوش بگیرن، یعنی حتی پسر خودش هم کشته میشه به خاطر انتقام خودش.
این داستان بله. یکی از غم انگیز ترین داستان های شاهنامه است، داستان فرود سیاوش. بله. و چندان هم بهش پرداخته نشده.
بله واقعا متاسفانه پرداخته نشده، اونم به جهت تحریک یکی از
آره داستان بسیار بسیار
خودش بعد به کام مرگ میره. آقای توکلی خواهش میکنم که اگر اجمال بفرمایید که بعد حالا
چشمم به اجمال از میکنم. ببینید خانم موسوی، اون رأس هرم سوال شما این بود که فروسی نمیخواست، چرا این پروژه‌ای نداشت که من میخوام انسان آرد. من قبول کردم، اما من چیزی اضافه کردم که فردوسی چون این پروژه‌ای نداشت، اما ذات این داستان‌هایی که از روزگاران گذشته مونده و تحت عنوان شاهنامه نهایتاً به دست استاد رسیده و ایشون اینا رو پرورده کرده، حالا با اون زاویه دید خودش، ذات این داستان‌ها عرض کردم دنبال اصلا گفتن بازگویی تاریخ واقعی ایران و درباره انسان‌های واقعی نیست، گرچه این انسان‌ها واقعی بودن. به نظر من، یعنی من یه اختلاف نظری با آقای افشار دارم تو این یه مورد خاص، من اختلاف دارم، من حقیقت سیاوش رو یک چیز میدونم، یه انسان میدونم، یعنی اعتقاد دارم که امثال سیاوش و اینا بودن، یه روزگار یک گوشه ای از این فلات بزرگ بوده کسی که با این سرنوشت فجی کشته شده و خیلی انسان خوبی بوده، شاهزاده ای بوده اینجوری کشته شده، ولی بعدن قصتش رشد کرده و با اون بنمایه هایی که احتمالاً قاطی شده شده این قصه که الان ما داریم. خب من میگم این قصه ها دنبال بازگویی یک ساعتی هستن بالاتر از ساعت انسان تاریخی زمانمند، به خاطر همینه که پیرنگ های شاهنامه رو شما نمیتونی با پیرنگ های مثلا داستان های رئالیستی مثلا چیز کنیم.
جناب توکلی، یه مشکلیه که ما در مطالعاتمون داریم، اصولا در داستان های حماسی با عینک و با منطق داستان رئالیستی سراغشون بریم چندان چیزی آیدمون نمیشه. حتی خیلی وقتا داستان ممکنه به نظرمون خیلی ضعیف باشه، بچگانه باشه، سر و تهش به هم نخوره، منطق زمانیش، منطق علت و معلولی داستان، همه اینها، و این فقط یک بخش حماسه است. اون چیزی که مثلا جناب توکلی درباره داستان سیاوش میفرمان ممکنه اصلا چندین مأخذ تاریخی داشته باشه، واقعهای مختلف که همشون بعدن اینا اومدن جمع شدن در یک داستان. اینه که خود فردوسی همون اول به زیرکی متوجه بوده که میگه اینا همه رمزه و شما راه معنا رو برید. از این رمزها ممکنه خیلی هاشون رو به چشم عقل نپسندید و کما اینکه منطق
از این باخرت هر چند در خورد دیگر بر راه رمز معنی بره.
آره، به راه رمز میره.
آقای توکلی، آقای دکتر مولودی عزیز، خیلی متشکرم از توضیحات شما. دوستان عزیز شنونده، ما فاصله دیگری میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. بر شما شنوندگان عزیز و فرهیخته، امیدوارم تا اینجای بحث مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. آقای دکتر مولودی، من بحث رو با حضرت عالی ادامه میدم. حالا نکاتی توی ذهن خودم هست، خواستم اینا رو با شما مطرح بکنم به جهت اینکه بحثمون به هر حال به یک سرانجام روشن‌تری ان شاءالله در این جلسه برسه. اما اون چه که شما در دقایق پیش فرمودید احساس کردم که ابتر بود. خواهش می‌کنم دو تکمیل بفرمایید.
این که درباره الگوی انسان کامل فرمودن، اجازه بدید به صورت فرضی تقسیم بندی انجام بدیم. مثلا حماسه، عرفان و تعلیم رو، این سه تا حوزه رو از هم دیگه جدا کنیم و ببینیم مثلا چه برداشتی از انسان دارن و چه مشترکاتی با هم دیگه دارن. شما نگاه کنید در ادبیات تعلیمی، اون چیزی که مثلا از سعدی و امثال سعدی میشنویم، موقعی هم که میگم سعدی، تعمدن منظورم بوستان و گلستانه که اونجا به عنوان معلم اخلاق و یکی از صاحب سبکان ادبیات تعلیمی ما خودش رو نشون میده، اون چیزی که در حد نظری درباره انسان و معنای انسان بودن و نیکی اونجا سعدی مطرح میکنه، عمدتا مسائل نظریه و به صورت نظری هم مطرح میشه و اینه که میبینیم داستان‌ها چندان عمقی هم ندارن، بیشتر بهونه است برای اینکه یک ارزش اخلاقی رو مطرح بکنن. در عرفان هم مسئله معلومه، یک مبانی اینا ایدولوژیک دارن، یک هستی شناسی و انسان شناسی خاص خودشونو دارن و بر مبنای اون میشینن متون رو مینویسن، حالا با توجه به فرقهایی که با هم دیگه دارن. ولی در حماسی مقدار قضیهش فرق میکنه. برمیگردیم به همون چیزی که اول بس جناب افشار فرمودن که انسان با کنش و با موقعیت که معنا پیدا میکنه، و اون اینه که در انسان شناسی شعر حماسی خود خواننده دخیل در متن میشه، تأویل میکنه، استنتاج میکنه و مجبور خیلی از کنش ها رو ما تفسیر بکنیم. شما نگاه کنید در بوستان همه چی مستقیم از سعدی میشنوید و یک مدینه فاضله ترسیم میکنه، یک انسان کاملی در ذهنش است و خیلیامون هم در زندگی واقعیمون به خودمون که رجوع میکنیم میبینیم این ارزش ها بیشتر فانتزی هست، یعنی این حدودی که سعدی تعیین کرده با این دنیای امروز خاکستری که خوب
اصلا روزگار خودشون هم همینطوره،
دوره خودشون هم همین شکلی بوده و اینا عمدتا میگم هرچه ما از عمل به سمت نظری بریم، خب نظری همه چیو پیراسته میکنه، خط قرمز میکشه و پیچیدگی ها و آمیختگی های زندگی عملی ما رو نداره. خب در عرفان هم که مسئول اون دوره فرهنگی خاص بوده، گفتیم آبشخورهای فکری خاص خودش رو داره، ولی نکته جالب اینه که حماسه خیلی ذهن ما رو درگیر میکنه. چرا ما مجبور به تفسیر و تأویلیم که ببینیم انسان خوب داریم، اصلا خوبی به چه معنی، انسان‌های بد کدومن، همه اینها رو ما فقط یک داستان داریم، یک پیرنگ داریم، مطالبی به ما گفته شده و خود ما بیشتر در متن دخیل میشیم که تفسیر کنیم، که اینا رو تعبیر کنیم. ولی در شاهنامه به نظر من مقوله‌ای مانند انسان کامل که بعداً خیلی‌ها معتقدن میگن در عرفان متأثر از این متون حماسی گرفته شده، فقط اینا نمیخوان به انسان کامل و به نیکی مطلق برسن، کما اینکه در شاهنامه خودمون هم شما اگه مطالعه بکنید به همون اندازه که انسان‌های نیک و بزرگ داریم، فریدون رو داریم، سیاوش رو داریم، پادشاهان خوشنامی مثل کیقوباد رو داریم، از خود ایرانیانی که فرهای مختلف داشتن، یا فره شاهی یا فره پهلوانی یا فره ایزدی که داشتن، آدم های بد هم داریم کیکاووس هم پادشاه ایران با همه اشتباهاتی که مرتکب شد. رستم که به عنوان ایزدی‌ترین پهلوان کل تاریخ حماسی ما مطرح می‌بینیم، خیلی جاها اشتباهاتی داره و فردوسی مطلقا به دنبال این نیست که فقط نفس نیکی رو به ما نشون بده. اتفاقا تعمدن بعضی وقتا به خصوص در دوره‌های حماسی و تاریخی میخواد این خوبی‌ها و بدی‌های درون خود آدم رو بهش نشون بده و خیلی وقتا اینه که شخصیت برداشتی که ازش داریم با عملش حتی همخوانی ندارن. بعضی وقتا اشتباهات بزرگ می‌کنه. بعضی وقتا همین آدمای فرهمند دروغ میگن، بعضی وقتا مجبور میشن به ناحق خونی ریخته بشه و میبینیم فردوسی به نیکی اینها رو کنار هم دیگه میذاره. به ازای آدمای خوبی که داریم، آدم بد هم در شاهنامه داریم، به همون اندازه که از نیکی حرف میزنه از بدی هم حرف میزنه و خیلی وقتا تیغ تیز انتقادش هم متوجه خودی ها میشه. و این نکته رو من باز تکرار بکنم، به اینکه همه اینها رو ما خودمون از متن استنباط میکنیم، در خانشمون خواننده دخیله در خانش خودش، این نکته خیلی خوبیه که فکر کنم مختص ژانر حماسه است. یعنی در تعلیم و عرفان شما کمتر یک همچین چیزی میبینید، مگر داستانهای رمزی عارفانه که اونا قضیهشون جداست، به عنوان یه نوع دیگه بهشون نگاه میکنید.
آقای دکتر، من خواهش میکنم، فکر میکنم که به هر حال تاریخ رو که ما ورق بزنیم، این خاص برهه زمانی مشخصی نیست. بشر امروز و علل خصوص میخوام عرض بکنم که طبقه خاصه رو میخوام بگم، بشر اندیشمند امروز این دغدغه رو داشته. یعنی بحث مدینه فاضله‌ای که متقدمین ما، قدمای ما ترسیم کردن، میدونه اولا قرابت بینش وجود داره و همیشه این دغدغه وجود داره که سعدی جایی میگه که تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. یا این کشمکش درونی که مثلا ما در حافظ میایم میبینیم، میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغا. سهراب میگه که هیچ کس عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. یعنی این سفر درونی، کشمکش درونی و ترسیم اون مدینه فاضله ای که سعدی میاد به نوعی بیانش میکنه، مولوی میاد به شکل دیگر دنبالش میکنه، این انسان آرمانی رو یا اون مدینه فاضله ای که مورد بحث ما هست. حالا این همیشه بوده آقای دکتر مولودی عزیز، اما برسیم به موردی که آقای قائم مقامی مطرح کردن. اونم این هست که میخوام عرض بکنم یک نکته بسیار اساسی که در پرسش ایشون بود اینه که در شاهنامه فردوسی یا آثاری از این دست ما به چه نوع چهره و انسانی میخواییم برسیم، چه نوع چهره قرار بوده ترسیم بشه در اینها. مورد دیگری این بود که فردوسی مثل دیگر شاعران فارسی چهره انسان آرمانی رو در نهایت قصد داره ترسیم بکنه یا نه، آدم واقع نگری هست. میخوام قبل از اینکه فرمایش شما رو بشنویم اشارتی به این داشته باشم که فکر میکنم آقای دکتر مولودی ما در یک تقسیم بندی کلی در شاهنامه فردوسی با سه نوع انسان مواجه میشیم. یک انسان اسطوره‌ای هست، یک انسان حماسی هست و یک انسان تاریخی در یک تقسیم بندی کلی. میتونیم این کار رو انجام بدیم و همونجور که من در بخش دیگری از عرایزم عرض کردم، انسان در واقع محیط و ناظر بر هر دو عالم هست، به تعبیری که عرض کردم پوشنده خرقه الهی هست. خود فردوسی هم اتفاقا اشاراتی به این مسئله داره که نخستین فطرت پسین شمار توی خیش را به بازی مداری. انسان درسته که در واقع نسبت به سایر موجودات در تأخر زمانی قرار داره، اما میتونیم بگیم که علت غایی آفرینشه.
بله.
یعنی در واقع تقدم منطقی و علی بر خلقت داره با توجه به اون تأخره و این حدیثی که من اشاره بهش کردم در نسبت پرسش آقای قائم مقامی ما در خدمتتون است.
به اعتقاد من رابطه فردوسی با شاهنامه همون رابطه‌ای نیست که شعرا و نویسندگان دیگر ما با متن ادبی خودشون دارن. شما ببینید فردوسی صاحب بوستانه، مولوی صاحب مثنویه، اما فردوسی به اعتباری صاحب شاهنامه هست و نیست، چون کاملا حوزه ابتکار و آفرینش خودش نبوده که بگیم این متن‌ها رو آفریده. شما می‌بینید چندین و چند متن پهلوی، متن فارسی دری و خیلی از افسانه‌های شفاهی بودن که به فردوسی رسیدن و اصلا بسیاری از این داستان‌ها و پیرنگ‌ها و مفاهیم پیش از اینکه شاهنامه فردوسی به نظم در بیاد بودن. اینکه فردوسی چقدر در اونا دستکاری کرده، چه شکلی داستان‌ها رو پیراسته، منابع مختلف رو در هم آمیخته کرده، این یه بحث جداست. اینجاست که می‌بینیم فردوسی با یک مجموعه فکری از انسان‌های چند هزار سال روبروه. یک بخش شاهنامه کاملا بحث جهان‌بینیه، تفسیری که ما از آفرینش و جهان بینی داریم. یک بخشش اطلاعات تاریخی، کما اینکه خود فردوسی و بعد از اون تا همین 2300 سال پیش معتقد بودن که اینا اطلاعات تاریخی موثق، با تاریخ سر و کار داره، با جهان بینی سر و کار داره، با فلسفه آفرینش سر و کار داره و بسیاری از مسائل اینها. و همه اینها کی معنا پیدا میکنن؟ موقعی که شخصیت‌های انسان داستان‌های فردوسی چه شکلی برخورد کردن با این قضايا. درسته، شخصیت‌ها چه شکلی برخورد کردن و چه شکلی اون رابطه دیالکتیکی و با معنا با جهان و با اجتماع برقرار کردن، نهایتاً میشون قصه اینه که میبینیم انواع و اقسام تیپ‌های انسان داریم، به همون صورت که اشار انسان خوب داریم، متوسط داریم، انسان بد داریم. اما نهایتاً اگر کل شاهنامه رو به عنوان یک کنش فرد در اجتماع در نظر بگیریم، یک کنش فردی که در داخل اجتماع این رو در نظر بگیریم، فردوسی دنبال ارزش‌های انسانی و ارزش‌های انسانی برای اون همون چیزیه که جنبه اهورایی و الهی داره، یعنی هم جنبه دین و هم جنبه اخلاق رو کنار همدیگه میذاره و از فقط از یک منظر ایدئولوژیک خاص، مثلا به عنوان یک آدم متشرع، به عنوان یک آدم عارف یا به عنوان یک آدم معلم به قضیه نگاه نمی‌کنه. مجموعه همه اینها رو یک اخلاق انسانی رو کنار هم دیگه میشینه و در نهایت در شاهنامه میبینیم کاره ارزش با این اخلاق و اون دست از شخصیت‌های ماندگارن که طرفدار این اخلاق انسانی هستن. کما اینکه خیلی جاها فردوسی ارزش گذاری هم نمی‌کنه. ما میبینیم جنگی که رستم با اسفندیار داره کاملا یک جنگ مذهبیه، یک دین یکتاپرستانه متأخر اومده ظهور کرده و اندیشه‌های قبل باید منسوخ بشن و رستم زیر بار این قضیه نرفته، هرچند این لایه پنهانی خود شاهنامه هست. اما با اسفندیار یک جنگ مذهبی را میندازن، کما اینکه اونجا فردوسی هیچ وقت ارزش گذاری نمیکنه که چون دین جدیدی اومده رستم اینجا محکومه. حتی کلن کفه ترازو به سمت رستم هم سنگین تره در اون تراژدی اگه دقت کنیم. اینه که بیشتر اخلاقمنده تا اینکه فکر کنیم از یک منظر ایدئولوژیک داره به قضیه نگاه میکنه. برای مولوی این شکلی نیست. مولوی به عنوان یک عارفی که از یک نهله خاص عارفانه داره به قضايا نگاه میکنه، خیلی دیگر از اندیشه ها رو نمیپسنده، حتی اونها رو به تمسخر میگیره. اما فردوسی بیشتر گزارشگره، داره کلیت کار رو میبینه، گزارشگره و در نهایتا من فکر کنم اخلاق انسانی رو برجسته میدونه. البته اخلاقی که اون هم تعریف شده، یک نظام الهی داره، نه اخلاقی که ساخته بشر باشه.
در واقع دکتر میتونیم بگیم که فردوسی در شاهنامه در پی به دست دادن تصویر انسان برترمنش هست دیگه آقای توکلی. اینطور میتونیم در نهایت نتیجه گیری بکنیم با اون تقسیم بندی هایی که انجام دادیم، با همه تعاریف و تحلیل ها و تفسیرها. من فکر میکنم قصدش این هست که انسان برترمنش رو در واقع بیاد به ما معرفی بکنه. آقای توکلی عزیز،
بله من فهم کنم که در واقع من تایید و تکمیلی است عرایزم بر فرمایش های آقای مولودی و حضرت عالی و سایر دوستان. اونم این استش که فردوسی تیپ های مختلفی تو شاهنامه هستن و یه طیفه. به هر صورت قسمت اول شاهنامه خیلی محو و محالوده، قصه های پیدایشه و بیشتر به نمونه های نوعی شبیهن انسان هایی که میان، ولی این نمونه های نوعی خیلی فرهمندن و اصلا اینا اصلا بنیانگذار همه چی هستن. اون میاد آتش رو کشف میکنه، اون میاد طبقات اجتماعی رو میندازه. بعد اتفاقا تاریخ با گناه این نمونه های نوعی شروع میشه، یعنی مثلا جمشید گناه میکنه، تاریخ شروع میشه اصلا. این قسمت تاریخی پهلوانی شاهنامه که یه تنزلی است از اون فضا که مقدار دیگه آروم آروم آدمای بد میان، آدمای خوب میان، آدمای خاکستری میان، اینا با همین گناه بزرگ جمشید شروع میشه. بعد تو دوره تاریخی پهلوانی باز رنگ تاریخ کم هست و این تضاد خیلی برجسته میشه، یعنی اوج تضادها همین تضاد مثلا قصه رستم و اسفندیار، اوج تضاد، یعنی در حد بیشینه تضاد. شاهکار فردوسی اینه که حتی تو توصیفات هم تضاد رو رعایت کرده. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی.
تراژدی شاهکار توصیفگری هم هست، واقعا نهایت قدرت آره. کلام فردوسی
بیشینه همه تضادها رو مثل قله‌ای که این تضادها تو شاهنامه جمع میشن، تضاد زهد و زندگی طبیعی، زهد اسفندیار، دیسیپلین اسفندیار و زندگی طبیعی شکارگری. شما رستم رو هر ما نگاه میکنید مشغول شکار کردن، وقتی که مشغول جنگ نیست توی خب منطقه سیستان، خب اون موقع خیلی منطقه سرسبز و عجیب غریبی بوده. تو همین دوره قاجار هم اینجوری بوده، این اوایل دوره قاجار تا اواسط دوره قاجار انبار قله ایران بهش میگفتن.
بله البته گستردگی جغرافیاییش هم با امروز
یکی نبوده. بله ما میگم انواع و اقسام تضادها شاهنامه میاد توی قلهش میشه قصه رستم اسفندیار. بعد از این قصه اون باز نقطه فرود شاهنامه شروع میشه که اینجا هم به نوعی اسفندیار گناهکار، هم رستم.
درود بر شما.
خب بعد دوره تاریخی شروع میشه که دوره تاریخی مثلا حالت سینوسی داره. مثلا یه قصه مثلا بهرامگور توش عناصر اسطوری یه مقدار زیادتر میشه. بعد بعد قصه ها از یک کتاب تاریخی هم خسته کننده تره. این اگر به نثر اون نوشته میشد و کتاب تاریخ بود
و انسانش تاریخمند اونجا تاریخمند
با قسمت همه اون انوشیروان، قسمت انوشیروان و مواعظ و نمیدونم معماهایی که اونجا مطرح میشه و اینا، اصلا دیگه آدم، من خودم هیچ وقت حوصله نکردم کامل اون قسمت رو بخونم. به تناسب بعضی رفتار نگاه کردم،
مثل سوال آخر امتحان آدم حال نداره جواب.
سوال آخر امتحان میخوام اینو عرض بکنم، میخوام بگم که نمیشه یک دست حکم کرد که فردوسی مثلا با چه جور انسانی، چه جور انسانی میخواد توصیف بکنه. آیا انسان کامل رو میخواد توصیف کنه؟ آیا فقط انسانهای ایزدی و فرهمند رو میخواد توصیف کنه؟ یا فقط میخواد انسانهای اهریمنی رو توصیف کنه؟ نه، این یک دست نیست، بستگی به اون منطق اون داستان داره.
و یه کلکسیون از همشون درست میکنه که اینا در تقابل با هم دیگه برای ما معنا پیدا میکنه.
و گزارشی که این خیلی مهمه، ایشون هم گفتن گزارشی که من و شما از داستان میدیم اینش خیلی مهمه. ولی در مجموع شاهنامه درباره داستان آدمای عادی نیست، اینو میشه گفت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از تشریف‌فرمایی شما آقای دکتر مولدی عزیز، آقای توکلی عزیز، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم. به پایان فصل دیگری از برنامه تا دوردست سخن رسیدیم. امیدوارم بحثی رو که در این برنامه تقدیم مسئلتون مبارک می‌کردیم موجبات رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشد. من کلام خدافظیم رو همچون جلسه گذشته از فردوسی کبیر وام می‌گیرم و چند بیتی رو تقدیم مسئله مبارکتون می‌کنم. چراغ است مر تیر شب را بسیچ، به بد تا توانی تو هرگز مپیچ. چو سی روز گردش به پیمایدا، شود تیرگیتی بدو روشنا. پدید آید آنگاه باریک و زرد، چو پشت کسی کو غم عشق خورد. چو بیننده دیدارش از دور دید، همان در زمان او شود ناپدید. دگر شب نمایش کند بیشتر، تو را روشنایی دهد بیشتر. به دو هفته گردد تمام و درست، بدان باز گردد که بود از نخست. بود هر شبانگاه باریکتر، به خورشید تابنده نزدیکتر. بدین سان نهادش خداوند داد، بود تا بود هم بدین یک نهاد. خداحافظ.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
در جاده ها
نویسنده زینب آرمند، بازیگران کرامت رودساز، امیر فرهانیار،
با بازی و کارگردانی رازیه مومیوند.
این داستان عشق بهتر است یا شهرت؟
ای بابا چه خبر اینجا؟ از شادف چیزیه؟
آقا برو، آقا برو، فقط برو.
شما کی پریدی بالا؟
در رو قفل کن آقا، هرچی پول بخوای بهت میدم، فقط گاز بده برو.
قفل در چی کار داری داشت؟ من شیش هره چرا گشت دولا؟
جان عزیزت برو از اینجا، برای تعریف میکنم. مگه شما رانندگی تاکسی نیستی؟ مگه قرار نیست مسافر سوار کنی؟ برو.
آخه تو مشکوکی داشت، من یه عالم آدم اون بیرون دنبال تن انگار. نگاه میخوان از سقف ماشین بیان بالا به خاطر شما. اون وقت من شما رو بردارم و دبرو گرفتم. او برای کنار آقا. اوه
ببین آقا، این کلاه و عینک لعنتی، احتمالا شما با اینا منو نمیشناسی. اجازه بدین بیا بدون اینا منو ببین.
حالا با کلاه و عینک چی کار داری؟ چی؟ رضا آزاد.
خودمم
مخلصم به ملاقه رضا آزاد. بذار صورتتو ببوسم. محسن مددی کجا با آقا رضا آزاد؟ سوپرستر سینما کجا؟
ممنونم، فعلا با صورتت از اینجا برو، بعد روبوسی میکنیم.
چشم برو، یه چشم صف بشو که رفتی، برو گرفتی. بگیرم
همینطور مستقی برو، فقط مواظب باشین آدم ها طوری چون نشه. برو
نگران باشن، از این مخبص خلاصت میکنم. حالا دوزاریم افتاد. حالا میگه آقا رضا چیزه، ناراحت نشو جون عزیزت، الان نیم ساعتی هست که اینجا وایسادیم.
من به شما پولشو میدم.
بحث پولمول نیست.
بس چیه؟ شما مگه راننده تاکسی نیستی؟
آواز چرا؟
خوش باش با اینکه اومدم سوار ماشینت شدم دیگه. اون مردمو دیدی؟ برای اینکه یه لحظه برم کنارشون عکس بگیرن، داشتن سر و دست میشکستن.
چی فرمودی رضا جون؟ شرمنده اخلاق ورزشیتم. از اون دوره‌ای که باید کنار بازیگر و ورزشکارا عکس یادگاری مینداختیم خیلی گذشته فداد. به احترام وجهت به حرفت گوش دادم قربون قدمت.
من اصلا متوجه نمیشم الان مشکل شما چیه دقیقا؟
سر خوب، کار شما مشکوکه. نیم ساعت داری اون ساختمون رو دید میزنی، آخه گفتی جریان به من میگیر.
مشکل اینه که جریان به شما نگفتم.
آه.
چی بگم؟ بدبختی هم گفتن داره؟
بگو خودت خالی کن دوست من. اینقدر آدم سوار این ماشین شدن و اینقدر مشکلات مردم رو از نزدیک شنیدن، شما یکم روش. این مشکوک وضعیه چیه یاره؟
راستش چجوری بهتون بگم، اونجا اون سالن زیبایی بانوان محل کار خانم من.
خانومت؟ مگه همه جا پر نشده بود که چما بخنم؟
چرا؟ اما دو سال متارکه کردیم.
خب؟
اما واقعا دیگه تحملشو ندارم، میخوام دوباره ازش خواستگاری کنم.
خب چرا؟ تو خیابانه جلوی محل کارش، میراث خونه باباش.
راستش باباش مرحوم شده.
اه؟
باید با برادر بزرگتری صحبت کنم که سایه منو با تیر میزنه. برای همین تصمیم گرفتم مرد و مردونه امروز بیام خودشو ببینم.
از کجا میدونی حالا امروز اونجاست؟ به فرض که امروز اصلا نیومده باشه.
اگه مطمئن نبودم که نمیومدم. اونم اینطوری کلاه و شال گردن و عینک و ریش گذاشتم که کسی منو نشناسه، اون وقت به کارم برسم، ولی نشد که نشد.
عجب ناراحتم کردی آقا رضا.
خودم ناراحتم، جریان این جدایی که تو این دو سال به کارم ضربه زده بکنه، جریان امروز و مردم هم یه طرف، مشکل که کم نیست.
خب حداقل با ماشین شخصی میومدین.
ماشینمو دو تا کوچه پایین‌تر پارک کردم، به خیال خودم که خودشم منو نشناسه، غافلگیر بشه مثلا.
حالا میخوای تا صبحم شده بشین اینجا به انتظار؟
چاره نیست.
چاره که داری، ولی انگاری از مردم فراری.
آخه مردم که نمیدونم من چقدر بدبختی دارم، ظاهرمو دیدن و فیلمامو. من واقعا امروز حوصله عکس یادگاری گرفتن نداشتم.
نشینی طرف میگه وایستا، باید جواب قلبی رو که عاشق کردی بدی. مردمم جواب میخواستن از زد پسر خوب.
گرفتی ما رو آقا محسن عزیز. بدبختی من خندیدن داره؟
آخه واسم عجیبه، من آدم توی زندگیم زیاد دیدم، خیلی از گرونی گوشت و مرغ و تخم مرغ صحبت کردیم تو همین تاکسی تا حال هوای سیبری و سوراخ شدن لایه اوزون، بگی برو، ولی آدمی ندیدم که دوست نداشته باشه مشهور و معروف بشه.
تبریک میگم، حالا داری از نزدیک این فردو میبینی.
عجیبه برام. آدم ایزادو میگم آداش، تا معروف نیست دوست داره معروف بشه، معروف که میشه دوست داره کسی نشناسدت.
ای داده بیداد اینجا رو ببین.
چی شده؟ خدا بد نده، خبر بدیه به هم ریختی؟
نه فیلمم پخش شد.
نباید میشد، بازیگری دیگه داشتن.
آقا محسن فیلم نیم ساعته پیشو دارم میگم. اینا ها تیترم زدن، بازیگر معروف رضا آزاد جلوی سالن زیبایی همسر سابقش. خدای من از کجا فهمیدم؟ دوستم برام فرستاد، نوشته میگه داری چی کار میکنی؟ چی بگم من؟ حتما فیلمو تا حالا سرفم دیگه. آقا